اسلامیه، انتخاب منطق الطیر، ده قاعده، رساله وجودیه، رساله زکریه، رساله عقبات، رساله آداب سفره، فتوتنامه، واردات غیبیه، سیر الطالبین، شرح فارسی قصیده خمریه میمه ابن فارز و شرح فصوص الحکم و غیره. شناخت شعر عرفانی میر سید علی همدانی ثابت می نماید که اندیشه های او محصول چند صد سالی کوشش های فکری، ادبی و عوامل گوناگون عرفان و همچنین حاصل تفکر و بحث های صدها تن از بزرگان شعر عرفانی پیش از اوست. میر سید علی همدانی مجموعه عجیب از معنی که سرانجام به صورت واحد در آمده است و باید آن را به خوبی شناخت تا نیروی آن را دریافت و سپس درباره او اظهار نظر کرد می باشد. اخیراً کتابی با عنوان شاه همدان منتشر شده که در این قسمت از عربستان مصاحبه‌ای با نویسنده این کتاب پخش می شود. با هم می شنویم.
به مناسبت انتشار کتاب شاه همدان اثر دکتر پرویز عصفی در خدمت شما هستیم تا با نویسنده بزرگ و برجسته این اثر به گفتگو بپردازیم. گفتگویی که قرار است به بررسی این کتاب و زندگی میر سید علی همدانی بپردازد. کتاب شاه همدان به تازگی توسط انتشارات دانشگاه بوعدی سینا منتشر شده و در دست علاقمندان قرار گرفته. خوشحالیم که جناب دکتر از خیلی به ما افتخار دادن و بار دیگر در خدمت ایشان باشیم و سفری داشته باشیم به دنیای بیکران علم و ادب و تاریخ. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
من در خدمت عرض کنم میر سید علی همدانی یکی از معارف و مشاهیر نه تنها همدان بلکه از مشاهیر و معارف منطقه این خاور نزدیک و خاور دور بگیم، چون که زادگاهش همدان بوده، خواستگاهش همدان بوده، ولی بیشتر اشتهار و معروفیتش را در این منطقه.
در فصل اول کتاب که به عنوان زیستنامه اون رو نامگذاری کردیم، به طور کامل به زندگی عصر و زمانی می سید علی همدانی می پردازه، یعنی از به حال زمان تولد و زادگاهش، خاندان و تبارش به حالا چگونگی پرورشه. به استادانش در اینجا اشاره کردید، استادان طریقت، پیش چه کسانی به حال تعلیم؟
از نخستین استادانش خالش سید علاءالدین بوده، سید علاءالدین نامی بوده خالش، پیش اون مقدمات علوم زمانه و سلوک عرفانی را هم از ایشان آموخته، ولی به زودی در همین حدود 14-15 سالگی به راهنمایی همون داییش خالش سید علاءالدین در همدان یک خانقاهی بوده، خانقاهی که ریاستش با شیخ محمود مزدقانی، شیخ محمود مزدقانی، مزدقان همدان میرسه. این میشه گفت که نخستین استاد در واقع خانقاهی میر سید علی همدانی بوده و در اونجا خب با آداب تصوف و سلوک به اصطلاح عرفانی تربیت میشه زیر نظر شیخ محمود و خیلی زود به رشد و به اصطلاح بالش و پرورش صوفیانه پیدا میکنه. مراتبی که داشتن چل نشینی و اینها رو زیر نظر همون شیخ محمود مزدقانی. و اینکه حالا بعد از اینکه از همدان هجرت میکنه با دیگر مشایخ بزرگ صوفیه در زمان خودش هم تماس برقرار میکنه که میشود گفت بعضی از اونها سمت استادی هم برو داشت.
پدرش ظاهرا صاحب مقام بود، مقام دولتی بوده.
بله خودش میگه پدرم از اعیان و بزرگان شهر بوده و با اعوان یعنی با اصحاب حکومتی هم داشته و مثلا سنت ریاست داشته بر شهر همدان. چه نوع ریاستی؟ اون ریاستی که علویان حسنی در قرون گذشته داشتن، اونها دوامشون تا قرن اواسط قرن ششم بوده. سمتی بوده که نوع شهردار انتصابی یه واسطه حکومت مرکزی با مردم بودن، یه کمچه سمتی داشته اونها. و حالا پدر میرسید علی شهاب الدین بوده اسمش، گویا اینکه خودش میگه پدرم از حاکم بود بر همدان و اینها، گویا اون سمت ریاست سادات که با علویان همدان بوده قبلا به اینها رسیده بوده. پدرش هم تمایلات صوفیانه عرفانی داشته که حالا کسانی که کتاب میخوانن متوجه میشن که در یک جلسه به اصطلاح همایشی که زمان ایلخان الجایتو در سلطانیه بده سلطانیه در اونجا برگزار شده بود، میگه پدرم دست منو گرفت و برد در نزد علما و عرفای بزرگی که در اونجا دعوت شده بودن، از جمله یکی از اونها علاءالدوله سمنانی، و از اونها برای من طلب دعا کرد. بعد این در سن کودکی شد.
برای یاران و پیگیران گرامی گفتار ادبستان، میر سید علی همدانی از عالمان و عارفان بزرگ معاصر حافظ شیرازی است و او در گذشته به سال 786 هجری قمری است و حافظ در گذشته به سال 792 هجری قمری است. میر سید علی تألیفات فراوانی داشته که 33 اثرش اینک در دسترس است. داستان رساله شرح مرادات حافظ یکی از آنهاست. اشرف جهانگیر سمنانی در کتاب سید میر علی آنگاه که با اشعار خواجه حافظ شیرازی آشنا شد، احساس کرد که خواجه در اصطلاحات سلوک معانی اراده کرده است که گاه با معنای مشهور در عرف دیگر عارفان تفاوت دارد. از این رو به شیراز رفت و چندی میهمان حافظ شد و از او درباره این معانی پرسید. محصول این حضور رساله شرح مرادات حافظ است که به یقین از آن میر سید علی است، گرچه به خوبی نمیدانیم آیا قلم اوست و یا املای او به یکی از مریدان. این رساله مشتمل بر حدود 80 اصطلاح سلوک است و شاید بتوان گفت که نزدیکترین تفسیر پاره ای اصطلاحات موجود در دیوان حافظ معانی ذکر شده در همین رساله است. می‌دانیم که اشعار حافظ اوج غزل سرایی در زبان فارسی و دائرة المعارف رموز عرفانی است. کشف زبان حافظ که به تعبیر رهبر راحل انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه زبانی مخصوص به خود دارد، در فهم اصطلاحات سلوک تأثیر بسزایی دارد. میر میر سید علی همدانی خود شاعری است که اشعار نیکی از خود به جای نهاده است و ما اینجا به ذکر دو رباعی از او بسنده می کنیم. ای بست بلند برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را. از مردمک دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. گر مهر علی و آل بتولت نبود، امید شفاعت ز رسولت نبود. گر طاعت حق جمله برآوردی تو، بی مهر علی هیچ قبولت نبود. همراهان شنونده گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امید است تا این قسمت از برنامه ما که در مورد سید علی همدانی است مورد پسند شما قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میر سید علی همدانی اثر روحانی و معنوی هفت وادی را متفکرانه برای درمان روح و نفس نوشته است که ترکیبی عرفانی دارد. او در کار خود عارف و مهمتر این که متفکر است که به اسرار خلقت نظر دارد. مجموعه اندیشه های اخلاقی و اجتماعی میر سید علی همدانی در کتاب زخیرت الملوک بیان گردیده که در اشارات عرفانی تدوین یافته است. زخیرت الملوک پس از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی مهمترین و بزرگترین اثر میر سید علی همدانی است که در سیاست مدنی تألیف گردیده است. کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان اثر کریم جان قادروف، پژوهشگر تاجیک با هدف تحقیق در اسلوب عرفانی و مهر خداشناسی در افکار میر سید علی همدانی، یکی از بزرگان راه طریقت نگاشته شده است. در کتاب میر سید علی همدانی و ریاض حقایق عرفان، سیر عرفانی عابد، تحولات عرفانی میر سید علی همدانی که به قرآن و حدیث وابستگی قوی دارد مورد بحث قرار گرفته اند و اصطلاحات خلق و امر و کثرت و وحدت تشریح شده اند. در این کتاب کریم جان قادروف، دانشمند تاجیک، عقاید میر سید علی همدانی مانند اندیشه سگانه خلق، حلول و صدور که وجه غایی میر سید علی همدانی است، عقیده او درباره خلقت انسان که اساس آن تأویل قرآن است و رابطه میان انسان و خدا را بیان کرده است. فرهیختگان ارجمند، دوستان عزیز شنونده، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
در این لحظه یک سلام و شب بخیر ویژه میگیم به شنوندگان عزیزمون، دوستان جوانی که شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستن، و ازشون دعوت میکنم ویژه برنامه خودشون رو با عنوان نعمت جوانی بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنوندهی که برنامه نعمت جوانی رو میشنوید. در خدمت شما هستیم با صحبتهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. جوانی دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم از خودمان نمی‌پرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در کشورهای فارسی زبان جوانی یک پدیده جمعیتی هم می‌باشد. عیب نبودن آرزو بر جوانان در مقابل آرزو کردن پیران قرار دارد، زیرا آنان که جوانیشان را از دست دادند دیگر نمی توانند با عزم و اراده جدی به انجام کارهای بزرگ بپردازند. اما جوانان این توانایی را دارند، به همین دلیل اگر آرزوی آنها در ظاهر بزرگ و دست نیافتنی بود ولی ارزش بالایی داشت، حتما با تلاش به آن خواهند رسید. درست است که آرزو بر جوانان عیب نیست، اما این آرزو کردن ها باید کنترل شود. اگر جوانان ایام طلایی جوانیشان را صرف آرزوهای بلند و دست نیافتنی کنند، نه تنها به آنها نخواهند رسید، بلکه جوانیشان هم به پای آرزوهای برآورده نشدهشان از دست خواهد رفت. آن آرزوی عیب نیست که جوان برای رسیدن به آن تلاش بسیار کند. البته آرزویی باشد که اگر به آن برسد حتما برایش خیر زیادی داشته باشد، و اگر هم نتوانست برسد چیزی را از دست نداده باشد. گاهی جوانی آرزو می کند که پزشک ماهری شود و به مردم خدمت کند، اما اطرافیانش که این آرزو را دست نیافتنی می بینند بر او عیب می گیرند و مسخرش می کنند، و گاهی همین مسخره کردنها باعث می شود آن جوان دیگر برای آرزوی بزرگش تلاشی نکند و رسیدن به آن آرزو برای همیشه دست نیافتنی شود. از زمان برنامه بیشتر استفاده میکنیم. میشنویم به اتفاق شما صحبتهای کارشناسی و بسیار مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
خیلی مهمه ما تو زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم. گاهی از اوقات واقعیت‌های وجودی خودتون رو بخواید دقیقاً درک بکنید، اول باید این حجاب عمل رو کنار بگذارید. در مورد مرگ و اجل هر چیزی، پایان یافتگی هر چیزی بیاندیشید، انسان پربصیرتی میشید. میگن آقا شما عقلتون زیاده. اعقل الناس انذرهم فی العواقب در روایت هم هست که عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که بتونه در عاقبت امور نگاه بکنه. اما علاقه و آرزومندی برای رسیدن به شیرینی های هر چیزی از فرجام اون شیرینی انسان رو باز خواهد داشت، از درک واقعیت ها انسان رو باز خواهد داشت. توی همچین شرایطی که آرزو رو خدا تو انسان قرار داده برای تحرک، اگه پیوند بخوره با امور پست دنیایی، یه همچین آثار سوئی رو به دنبال داره. حالا شما بفرمایید آرزو در دوران جوانی به چه دردی میخوره؟ اگر در دوران جوانی من آرزو در دل جوان خودم نگذارم و استعداد آرزومندی و حرکت رو شروع نمی‌کنم، حرکت رو اصلا به این حضرت عیسی علیه نبی نوراهی و علیه السلام یه فردی رو دید صدا داد داره بیل میزنه کار میکنه، گفت خدا میشه آرزو رو از دل این برداری ببینم این چجوری زندگی میکنه؟ تا آرزو رو از دلش برداشت، این بیلش رو گذاشت رو زمین، نشست حسرت زده. صدا داد خدا آرزو رو بگذار تو دلش، من دوباره ببینمش. خدا آرزو رو گذاشت روی جیدن، شروع برایش شروع کرد به امیدوارانه کار کردن. رسول گرامی اسلام میفرماید العمل و رحمتون لامتی، عمل و آرزو رحمتیست برای امت من. برای انسانها آرزو عامل تحرکه، عامل پویاییه. پس آرزو در دوران جوانی عامل تحرک هست. وقتی عامل تحرک شد، ما نباید آرزومندی رو در درون دل جوان مخدوش بکنیم. یکی از شیوه‌های مخدوش کردن آرزومندی در دل جوانان این است که شما جوان رو اولا محدود بکنید به محدوده اندک تلخ دنیایی، بعد در اون محدوده اون رو واقعیت گرا قرار بدید. عاشقی رو از دل این جوان کشیدید بیرون، احساس شادابی دوران جوانی رو ازش کشیدید بیرون. قبلا گفتیم در تعریف آرزو که آرزو امری است که به بی‌نهایت ها تعلق می‌گیرد. وقتی تو بهش گفتی امر بی‌نهایتی وجود نداره، تو همین دنیای محدود باید توی چهار دیواری چهار دست و پا بزنی و همین امور محدود رو برای خودت جمع‌آوری بکنی، ظاهرش اینه که اونو از خیال پردازی غلط گرفتی، اما از خیال پردازی درست هم اونو باز داشتی. شادابی دوران جوانی از بین رفته. ما جوانی رو با آرزومندی میشناسیم که عامل حرکت او هست به سوی بلندی ها و فراز ها. این آرزو باید به امور بی نهایت تعلق پیدا بکنه تا آتش تو دل انسان بندازه. امور بی نهایت یا موهومن یا واقعیان. موهومش پدر آدم رو در بیاره، آدم رو سقوط میده. واقعی ها چقدر انسان رو جلا خواهد داد. این کم کم داریم به یک صورت ضروری میرسیم در باره آرزوها تو دوران جوانی. اگر یک جوان رو ما اجازه ندیم آرزوهای خودش رو پرواز تا بی نهایت بده، جوانیش رو ازش گرفتیم. چون وقتی آرزوهاش تا بی نهایت پرواز کرد، او رو در این دنیای محدود به حرکت وادار میکنه. چرا انسان ها از همه بهره‌های هوشی خودشون، از همه استعدادهای خودشون، از همه قوای خودشون استفاده نمیکنن؟ چون این تنابی که انداختن به بالای قله نبوده، میخی که زدن به یه متر جلوتر بوده، تناب کشیدن میخوان برن بالا. یه همچی پروازی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. یه همچی بلند پروازی تو اینجا تحقق پیدا نکرده، صعود هم بالا نخواهد رفت. وضعیت مطلوب برای جوانی نستش که بیاد آرزو به بی‌نهایت‌های دست نایافتنی داشته باشه. آقا تو که گفتی که آرزوها اگر بی‌نهایت باشن، دست نایافتنی باشن، انسان رو خراب میکنن. من اول تقسیمم اینجوری گفتم، گفتم که آرزو دوست داشتنی های پست داریم، دوست داشتنی های متعالی داریم. دوست داشتنی های پست دو نوع هست، دست نایافتنی، دست یافتنی. دوست داشتنی های خوب هم دو جور هست، دست نایافتنی، دست یافتنی. آرزو قشنگش اینه که دست نایافتنی باشه. شما برای اینکه جوانت رو مانع بشی که این موقع دچار نابینایی نشه در اثر آرزوی نابجا، از آرزوی پست او رو باید جدا کنی، نه از آرزوهای دست نایافتنی خوب. آرزو اگر تعلق بگیره به امور پست، دست یافتنی هم باشه خوب نیست. اولا دست یافتنی باشه جوان رو از اون شادابی جوانیش انداختی. آدم بعضی از جوانها رو نگاه میکنه انگار پیرمرد 70 سال است. حتی پیرمردای 70 ساله میخوایم اهانت بکنیم، ما پیرمردای دل جوان هستن که وقتی شعر میگن 70 سالگی هم شعر میگن، جوانه به گرد پای مرغ خیال او نخواهد رسید. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. این پیرمرد 70 ساله است، اما یه جوان سر حالتره.
دوستان عزیز، امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید و در مسیر زندگی سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
جوانان عزیزمون، برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن. امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشن. در این لحظه از خانواده های عزیز و نازنین دعوت میکنم تکرار گفتار خانواده سالم رو بشنوند.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. گر گل از اندیشه‌ای تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، اولین قدم و مرحله‌ای که انسان باید در مسیر خودسازی طی کند تفکر و اندیشیدن است. انسان موجود اندیشمنده است که قدرت تفکر او را از دیگر موجودات و حیوانات جدا می سازد. عقل و فکر معیار اصلی انسانیت انسان است، یعنی انسان با تعقل، اندیشیدن و تفکر انسان می شود و از مرتبه حیوانیت فاصله می گیرد. عقل و فکر دو نوع کار کرد دارند. هم خودش معیار ارزشمندی انسان است، یعنی اصل وجود علم و اندیشه الهی ارزشمند است و باعث رشد روح انسان می شود و هم با هدایت انسان در صراط مستقیم بندگی ارزش آفرین می باشد. انسان با عقل است که خدای رحمان را عبادت می کند و با عقل و تفکر است که بهشت به دست می آید. کسی که بدون اندیشه و بصیرت به کار دست می زند مانند مسافر است که در بیراه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید و همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. این یک واقعیت آشکار است که نوع تفکرها بر چگونگی برخورد با مسائل زندگی و خواسته های پیرامونی ما تأثیر گذار است و با کنترل بر ذهنیات خود می توانیم خوب زندگی کنیم و یا در مواقع ضروری هنگامی که باید تغییر در رفتار خود ایجاد نماییم اقدامی شایسته داشته باشیم. اندیشیدن پیرامون برای شناخت راه حل‌های گوناگون در طول زندگی از مهمترین کارهای انسان در تمام دوره‌های عمرش محسوب می‌شود و همواره نیز از مشکل‌ترین کارهاست. ارزش فکر کردن آنقدر بالاست که گویند جهان هر کس به اندازه وسعت فکری اوست. می توان گفت که ذهن انسان مثل چتری نجات است، فقط هنگام خوب عمل می کند که باز شده باشد. باز کردن چتری نجات باید قبل از احساس خطر صورت گیرد تا با آرامش بیشتر مأموریت ما انجام پذیرد و همچنین نیز استرس و تنش های هنگام خطر را به همراه نداشته باشد. پس بهتر است انسان قبل از احساس خطر بر اساس تجربه های خود و دیگران و با رعایت اصول آن موانع احتمالی را خونسا کرده و با انگیزه بیشتر و روحیه شادتر زندگی کند. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بدون بصیرت و دانایی به کار دست می زند مانند مسافر است که در بیراه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید به همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. تفکر موجب بروز مسئله در زندگی فرد می شود و وجود مسئله در زندگی نقطه آغاز حرکت به سوی خودباوری و پذیرش همه ابعاد خود است. شناخت مسئله باید همواره مقدم بر پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر ما باشد. با این کار ذهن انسان به تکاپو می افتد و خود را به پاسخ لازم می رساند. ولی متاسفانه انسان ها ندرتن به تفکر و اندیشه پیرامون بخش های مختلف زندگی خود می پردازند. نتایج بررسی ها نشان می دهد معمولا آن دست افراد که می اندیشند به مراتب در پیشبرد برنامه های خود موفق تر خواهند بود. آنها در جریان تفکر برای شناخت بیشتری توانمندی ها و محدودیت های خود روند زندگی را تغییر داده، برنامه‌ریزی بهتری می نمایند و هدفهای مفید را در ذهن پرورش می دهند و همچنین استوار و مقاوم تا رسیدن به آن نیز تلاش می نمایند. خانم زهرا کهساری، کارشناس مطالعات اجتماعی، در رابطه با تأثیر تفکر و اندیشیدن میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحال هستم که به یک فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که لحظات خوب و مفید رو در کنار هم سپری بکنیم. در خصوص موضوع امروز برنامه که بحث اندیشیدن و تفکر کردن پیش از انجام هر عملی هستش، باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، اندیشه و این قدرت تعقل و تفکر در واقع نقطه تمایز و تشخیص بین انسان و حیوان هستش و در واقع یکی از پوانهای مثبتی که حالا این تفاوت رو بیشتر آشکار میکنه این هست که انسان ها میتونن در فرایند عمل کرده خودشون از این قدرت اندیشه و تفکر بهره مند بشن. ما در بسیاری از متون مختلف، آیات و روایات دینیمون و همینطور حالا متون مختلف علمی، در خصوص بحث اهمیت تفکر در کارها و شورا و مشورت در امور و همینطور اینکه حالا قبل از هر کاری بخوام از قدرت تفکر و تعقل خودمون استفاده بکنیم و بخوام یک تصمیم عاقلانه ای بگیریم بر اساس و بر بنای همون بحث تفکری که داریم، خب این ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. سیسران سخنور رومی معتقد هست که ظاهر تصویر روحه، یعنی در واقع میتونم بگم حتی اندیشه های ما، اون چیزی که در کالبد روح ما وجود داره و در درون ما به عنوان اندیشه و خصیصه های ما وجود داره، این در ظاهر ما هم تأثیر گذار هست. یعنی حتی میتونم به جرأت عرض بکنم که حتی اندیشه ما در ظاهر ما و در اون نمود بیرونی شخصیت ما تأثیر به سزایی داره و بسیار حائز اهمیت هستش. ما خب همینجوری که میدونید در آیات و روایات هم داریم که میگن خب یک ساعت تفکر و 60 سال عبادت برتری داره و همینطوری که حالا برمیاد میبینیم هم در متون جامعه شناسی، هم در نظریات متعدد روانشناسی و هم در متون دین و آیات و روایات هم در این خصوص، یعنی در خصوص بحث اهمیت تفکر و تعقل در کارها بسیار مطالب ارزنده‌ای گفته شده و بسیار مورد تأکید قرار گرفته این خصیصه مثبت موجود در وجود هر انسان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انسان اندیشمند که میل زنده بودن و زندگی کردن در او وجود دارد، همانند یک هنرمند که به هنر خود می اندیشد، او نیز به همان شکل به زندگی توجه می کند. برخوردار بودن از تفکر برای بهتر زیستن باعث می شود که فرد با موفقیت های هرچی بیشتر در عرصه های مختلف زندگی بیندیشد و در این میان زمینه های مفید را برای شناخت بیشتری علاقه های خود و شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود خیشتن فراهم آورد و با علم و آگاهی بیشتر به سمت دروازه های موفقیت در زندگی پیش برود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده در کشور تاجیکستان. آخرین گفتار در بخش شامگاهی گفتار جاذبه های ایران زمین هست. این برنامه رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. آرزومند هستیم که در سلامت و تندرستی کامل به سر ببرید. عزیزان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، با هم سری میزنیم از طریق امواج رادیویی
به قزوین، حسینیه و خانه امینی ها یادگاری از دوران قاجار در شهر قزوین می باشد. حسینیه و خانه امینی ها شامل دو حیاط، سه تالار و همینطور فضاهای مختلف در زیر زمین است. بدون شک جذابترین بخش این حسینیه سه تالار است که در موازات هم جای گرفتن و شامل عرصی های زیبایی هستند. نه دهن عرصی و شیشه های رنگی چنان استادانه تالار جنوبی را مزین کردند که شاهکاری هنری به وجود آمده است. تالار میانی با 18 متر طول و 5 متر عرض از دو تالار دیگر بزرگتر می باشند. از طرفی طول و عرض دو تالار دیگر 10 و 5 متر است. به غیر از تالارها این حسینیه قسمت‌های جذاب دیگری هم دارد که البته در آنها از تزئینات ساده‌تری استفاده شده است. در زیر این تالار قسمت‌های مثل سردابه و زیرزمین وجود دارد که در فصل‌های گرم سال از خنک‌های آنجا برای نگهداری غذا استفاده می‌شده است. دوستان عزیز شنونده، مساجد ایرانی فقط چشم اندازی از مذهب را نشان دنیا نمی دهند، بلکه بازتابی کامل از سلیقه درک هنر و معماری جذاب ایرانی هستند. گاهی اوقات زیباترین مساجد ایران و بناهای ماندگار قدیمی دیگر باعث می شوند انگشت به دهان از خود بپرسیم چطور و چگونه در سالهای سال پیش بدون ارتباطات و امکانات امروزی آثار به این شکوه و زیبایی و البته دقت در معماری ساخته شدند. وقتی از زیباترین مساجد ایران میگوییم از هندسه، طراحی و تقارن حرف میزنیم. در این برنامه شما را با زیباترین مسجدهای ایران آشنا میسازیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
زیباترین مساجد ایران از شهرهای مختلف ایران. مسجد نصیرالملک در شیراز. فرقی نمی کند که مسلمان هستید یا مذهب و آیین‌های دیگری را برای خود در زندگی انتخاب کرده اید. در حال پا گذاشتن به مسجد نصیرالملک شیراز برایتان مساوی خواهد بود با هجومی از رنگ‌های زیبا که شما را در حاله‌ای از معنویت اسیر خود می‌کنند. به مسجد نصیرالملک مسجد صورتی هم میگویند و این به خاطر وجود کاشی‌های متعدد با طیفی از رنگ صورتی است. شیشه‌های رنگی، پنجره‌های این مسجد و پاشیدن نورهای رنگی روی فرش‌ها در صبح به شدت دیدنی می‌شود. نصیرالملک در همان محله اسحاق بیگ قدیم واقع است و یکی از آثار ملی ایران به شمار می‌رود. محمد حسن معمار در طی 12 سال از سال 1255 خورشیدی تا سال 2267 این بنا را به دستور میرزا حسن خان ملقب به نصیرالملک ساخته است. مسجد نصیرالملک دو ایوان دارد، ایوان‌های شمالی و جنوبی که البته با هم تقارن ندارند. حوض سنگی و فواره های آن در حیات هم از دیدنی های مسجد است که در کنار طاق کاشیکاری شده و هفت رنگ مسجد بسیار زیبا به نظر می رسند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب،
در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. در ادامه معرفی مساجد زیبای ایران شما را آشنا می‌کنیم با شاه چراغ در شیراز. شاه چراغ هم مسجد است و هم مزار پسر ارشد امام هفتم شیعیان، یعنی امام موسی کاظم، و آرامگاه برادر امام رضا. شاید برایتان سوال باشد که کدام یک از این دوست و عزیز از دست رفته شاه چراغ معروف هستند. در پاسخ باید گفت که میر سید احمد، یعنی پسر امام موسی کاظم، به شاه چراغ معروف است. اجازه بدهید که این مسجد را برایتان توصیف کنیم تا دریابید که وقتی از زیبایی و سلیقه حرف میزنیم دقیقاً منظورمان چیست. گنبدی آبی در کنار مناره‌های طلایی. اگر این ترکیب رنگی خواستنی بنا در سالیان قدیم نشانگر سلیقه و شعور هنری بالا نیست، پس چیست؟ وقتی وارد مسجد می شوید دنیای دیگر از زیبایی مقابل چشمانتان ظاهر می شود. هزاران قطعه آینه بر در و دیوار مسجد شاه چراغ و انعکاس نورها در فضای مسجد هم زیباست و هم کاملا روحانی. آینه ها و بازی نور باعث می شود که لقب شاه چراغ برای این امامزاده و مسجد کاملا با مسمی و با معنی باشد. اگر بخواهید بدانید که چه کسی بانی ساخت این مسجد زیبا بوده، باید شما را با ملکه تاشی خاتون، یعنی مادر ابو اسحاق اینجو، آشنا کنیم که از پادشاهان فارس سرگذشته بوده است. این بانوی اثرگذار با ساخت مسجد در حوالی مزار شاه چراغ و اداسه مدرسه در نزدیکی آن بناهای بیادماندنی و ارزشمند برای شیراز و البته ایران به جای گذاشته است. سال ساخت این مسجد که بیشک از زیباترین مساجد ایران به شمار می رود، به سالهای 745 تا 750 هجری قمری باز می گردد. علاوه بر آینه کاری های مسجد، استفاده از خطوط فارسی و عربی برای تزئین نمای اطراف آینه ها و کاشی های مسجد هم به دیدنی تر شدن آن کمک شایانی کرده است. و اینک همسفر امواج رادیویی ما باشید با مسجد امام در اصفهان از برنامه جاذبه های ایران زمین. مسجد امام فضای بهشتی و فرازمینی دارد. باور کنید پای هیچ اقراقی در میان نیست، ولی این مسجد و طیف آبی رنگ در و دیوارش که سایه معنوی بر بازدید کنندگان میاندازد بیشک دیدنی است. اگر مسجد امام زیباترین مسجد ایران نباشد، قطعا یکی از زیباترین مساجد ایران است. کاشی ها، رنگ آنها، طرح‌های ظریفشان و ویژگی های خاص بنا مانند آکوستیک بودن دیوارها باعث شده تا مسجد امام یا مسجد شاه که به نام های دیگری مانند مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی هم معروف است، شاهکاری در دنیای معماری و هنر به حساب آید. این مسجد در حوالی میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد و آنقدر زیبا و مهم است که علاوه بر این که به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده، در فهرست میراث جهانی یونسکو هم قرار گرفته است. سالها پیش در زمان شاه عباس صفوی، مسجد امام به دستور همین شاه ساخته شده و خطاطان قابل ایرانی با خط خوش خود نوشته هایی را در این بنا به یادگار گذاشتند. کاشی های هفت رنگ، کتیبه های خوشنویسی شده، سنگ های مرمری و هر چیز کوچک و بزرگی در این مسجد در نهایت زیبایی و ظرافت طراحی و ساخته شده است. نمای مسجد شاه یا امام از میدان نقش جهان هم نمای مورد علاقه عکاسان خوش ذوق و البته گردشگران خارجی و داخلی است. یکی از نکات برجسته این بنا به کارگیری رنگ آبی در بخش های مختلف آن است. حضور این رنگ در مکانی مانند مسجد به معنویت و روحانی تر شدن فضا کمک می کند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به وقت پایانی برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و همسفر ما از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین سپاسگزار هستیم. درود بر شما، خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که امشب هم با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه ما بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
Thank you. خاک افتادم.